هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نهم اسفند 1401 خورشیدی برابر با 28 فوریه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون پروانه و درود به شما همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه در آلمان گفت برای محدود کردن ایران دو راه وجود دارد که به گفته او راه نخست بازگرداندن همه تحریم هاست و راه دوم در اختیار داشتن یک گزینه نظامی معتبر. الی کوئن در همین حال ایران را یک سرطان خواند که گروه‌هایی چون حزب الله و حماس را تغذیه می‌کند. وزیر خارجه اسرائیل با بیان این رویکرد در کنفرانس خبری خطاب به همتای آلمانی خود گفت هم‌اکنون زمان آن است که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی اقدام کنید. آقای کوئن همچنین خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی در آلمان و همچنین اتحادیه اروپا شد. این نخستین سفر آقای کوئن به پایتخت آلمان از زمان روی کار آمدن دولت تازه و راستگرا در اسرائیل است. در همین حال وزیر خارجه آلمان از تنش سیاسی پیش آمده در اسرائیل، پیرامون اصلاحات قضایی و همچنین خشونت‌ها در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد. احمد رضا رادان میگوید پلیس هنوز کسی را در زمینه مسمومیت دختران دانش آموز در چندین شهر ایران بازداشت نکرده و در حال شناسایی مظنون‌های احتمالی است. این مقام ارشد امنیتی در ایران گفته است که تا زمان یافتن منشأ این موضوع درباره عمدی یا غیر عمدی بودن قضاوت نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح شده که محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز دوشنبه گفته بود که با وجود اقدامات گسترده اطلاعاتی، امنیتی و بهداشتی و آزمایش‌های فراوان هنوز سرنخ‌های مشخصی در این مورد به دست نیامده است. مسمومیت سریالی دانش آموزان از 9 آذر ماه در قم آغاز شد. تا کنون صدها دانش آموز در 60 مدرسه قم که عمدتاً مدارس متوسطه اول و دوم دختران بوده دچار مسمومیت شده اند و این مسمومیت ها سپس به مدارسی در منطقه 11 تهران و از دوم اسفند ماه به مدارس شهر بروجرد گسترش یافته است. در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان روز سه‌شنبه بار دیگر چندین شهر از جمله تبریز، رشت و کرمانشاه شاهد حضور این طیف از معترضان بود که علیه سیاست‌های اقتصادی دولت شعار می‌دادند. با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی در ایران، بازنشستگان نیز با توجه به وضعیت دشوار معیشتی و محقق نشدن وعده‌ها بار دیگر دست به تجمع زدند. صدای بازنشستگان معترض در کرمانشاه رو میشنیدید. شدت گرفتن تجمعهای معلمان و بازنشستگان در هفته های اخیر در حالی رخ میدهد که بهای دلار آمریکا در چند هفته گذشته به شدت افزایش یافته و پس از شکستن رکورد تاریخی 60,000 تومان همکنون در کانال های 57 و 58,000 تومان در نوسان است. روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 با اصلاح یک بند با معافیت مالیاتی بر حقوق و مزایا تا سقف 10 میلیون تومان موافقت کردند. این بند پیشتر سقف معافیت مالیاتی را 7 میلیون تومان در نظر گرفته بود. برخی منتقدان در واکنش به این رأی مجلس یادآور شدند که سقف 10 میلیون تومانی تعیین شده برای معاف شدن از مالیات بسیار پایین‌تر از برخی برآوردها از خط فقر نسبی در ایران است. روز دوشنبه و در نخستین روز از کنفرانس خلع سلاح که در ژنو برگزار می شود، وزیر اروپای بریتانیا در بیانیه‌ای به نمایندگی از 44 کشور اقدامات روسیه را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نه تنها تهدیدی برای اوکراین بلکه خطری علیه صلح و امنیت بین المللی ارزیابی شده است. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات نیز در سخنرانی خود تصمیم روسیه در زمینه تعلیق توافق استارت نو میان واشنگتن و مسکو را مورد انتقاد قرار داد. کنفرانس خلع سلاح رویدادی است که تحت نظارت مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می شود. از جمله اهداف آن جلوگیری از جنگ هسته‌ای، پایان دادن به رقابت‌های تسلیحاتی و نظم دادن به سازوکارهای بین المللی است تا کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای در مقابل تهدید دارندگان سلاح در امنیت باشند.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهگام با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به موضوع مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در ایران. چه دست‌هایی پشت پرده‌اند؟ به ادعاهای جمهوری اسلامی درباره علاقمندی آمریکا برای بازگشت به برجام نگاهی خواهیم داشت. و میپردازیم به معافیت مالیاتی بر درآمدهای زیر 10 میلیون تومان. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در حالی که مسمومیت سریالی دانش آموزان خاص دانش آموزان دختر در مدارس شهرهای قم و بروجرد روز دوشنبه نیز همچنان ادامه یافت، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت که با وجود اقدامات گسترده اطلاعاتی، امنیتی و بهداشتی و آزمایش‌های فراوان، هنوز سرنخ‌های مشخصی در این مورد به دست نیامده است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به این موضوع که از 3 ماه پیش در مدارس ایران آغاز شد. کیانوش، از آخرین خبرها در این باره برامون بگو.
پروانه سلام به تو و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. راز و رمزی شده این پرونده مسمومیت‌های سریالی. یک علامت بزرگ، تنها قدمی که ما الان داریم می‌بینیم همین امروز. واقعا آنچه که ما می‌شنویم از صحبت‌های مقامات، صحبت‌های پر از تناقض، سکوت، انکار کردن‌ها، عادی جلوه دادن‌ها، تکذیب کردن حرف‌هایی که خودشون تاییدش کردن ابتدا و بعد ردش می‌کنن، نهایتاً آنچه که روی میز مونده یک پرونده پر از ابهام، کسی هم پاسخگو نیست. این ماجرا انقدر شور شده که آقای علوی بروجردی، استاد حوزه علمیه قم، صداش در اومده میگه همه مسئولان دارن نظر میدن، همه متضاد به هم حرف میزنن، یکی میگه عمدیه، یکی میگه امنیتیه، و اصلا بهتر حرف نزنید، اگه میزنید انقدر متضاد حرف نزنید، چون بی‌اعتمادی مردم رو بیشتر میکنید. و بیشتر به این نکته اشاره داره که این حالت سوء ظن رو نسبت به شخصیت‌ها و مقامات بیشتر میکنه. ما همین امروز به شنبه بعد از 3 ماه که هنوز هیچی مشخص نیست، در تهران ویدیوهای بیرون اومده از مدرسه خیام، مدرسه دخترانه در پردیسان، که دقیقا همین اتفاق مسمومیت دوباره اونجا ما میبینیم، شاهدش هستیم، رخ داده. استراب، ویدیوهایی که تو داری میبینی، بچه های واقعا 14-15 ساله‌ای که مضطربن، گریه میکنن، داد میزنن، نمیدونن باید چه کار کنن، پدر مادرها به همین حالت، و تازه میگن گاز ترکیده. اما ویدیویی هست که میگن مأمور گاز داره میگه هیچ چیز از گاز شهری اتفاقی نیفتاده، همه چیز از اون لحاظ درسته، و میبینیم که دونه دونه این دانش آموزها رو دارن راهی بیمارستان میکنن. بشنویم با هم یه صدا رو.
سلام، امروز 9/12 پردیس فاز 11 دبیرستان خیام، بچه ها رو اینجا هم گویا مسموم کردن و بچه ها شعار مرگ بر خامنه میدن و همه بچه ها اینجا رو زمین دراز کشیدن.
همه اینها در حالیه که ما در قم رو داشتیم، بروجرد رو داشتیم، دادستان کل کشور. همین امروز در حالتی که در قلب تهران دوباره این اتفاق افتاده و دانش آموز دوباره راهی بیمارستان شده، میگه ما هنوز سرنخ مشخص در این مورد نداریم و تازه حرف این رو میزنه که نمیدونیم این حادثه عمدیه یا غیر عمدی، در حالی که خود ایشون آقای منتظری هفته پیش نامه‌ای رو داده بود به دادستان قم و صحبت از این کرده بود که این جریان نگران کننده است، این نوعی از معصومیتی که داره در مراکز آموزشی اتفاق میفته باید پیگیری بشه. یونس پناهی معاون وزیر بهداشت در حالی که روز یک شنبه صحبت کرد که افرادی دوست ندارن دختران به مدرسه برن پشت این پرونده هستن، امروز حرفای خودش رو تکذیب کرد، گفتش که حرفاش مورد تایید قرار نمیگیره. در سه ماه اخیر این همه مدارس رو ما داریم، بروجرد، تهران، قم، اردبیل، امروز نماینده دیگه از مجلس داره عبدالعلی رحیمی مظفری صحبت از این میکنه که این سرایت کرده حداقل به 10 تا 15 شهر دیگه که خب از ما حتی اسماشو نمیدونیم، خبر ساز نشده، چون به هر حال آنچه که ما میدونیم در قم همین اتفاق افتاده بود، سعی بر این بود که پدر مادرها رو ساکت کنن و خبرها درس پیدا نکنه، ولی به هر حال ابعاد ماجرا به طوری بود که نتونستن مخفی و پنهانی نگهش دارن.
خب کیانوش، تا این لحظه یا در مورد منشأ و علت این مسمومیت ها گزارشی ارائه شده؟
ببین، در مورد مسمومیت ها ما فقط در تمام این سه ماه آنچه که میدونستیم اینه که این بچه ها حداقل 800 تا بچه رفتن به بیمارستان با سردرد و سرگیجه و بی‌حسی اعضای بدن، دو سه نفر در قم حتی اینقدر ادامه پیدا کرد حالشون که به فرستادنشون به تهران، همین رو میدونیم. امروز وزیر بهداشت بعد از سه روز میگه یک سم بسیار خفیفیه که باعث این عوارض شده و صحبت از این میکنه که بهترین اساتید سمشناسی این رو تشخیص دادن. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس علیرضا منادی هم دیروز گفته بود سمه، اما سم جنگی نیست و خطر بالایی نداره و باید ما ریشه های ماجرا رو به هر حال پیدا کنیم، چون اتفاق خیلی خوبی نیست برای کشور که داره میفته. کوتاه بگم از هویت و شناسایی عاملان این حوادث که امروز فرمانده فراجا بعد از 3 ماه داره میگه ما کسی رو دستگیر نکردیم، فقط در حال شناسایی هستیم. این در حالیه که بارها و بارها گمان زنی ها بر این بود که نیروهای تندرو مذهبی درش دست دارن. محمد تقی فاضل میبودی حتی صحبت از گروهی به نام هزارگراها کرد که میگفت اینها مسئول هستن، کسانی که جریان مذهبی تند ضد مدرنیته ان و نمیخوان دخترها به مدرسه برن. آقای میبودی هم بعد از یک روز اومد در صفحه خودش نوشت که اینها حرفای یک جامعه شناس بوده و قابل تایید نیست، حرفای خودش رو رد کرد. آنچه که ما میدونیم همینه. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت از جمله کسانی بود که او گفت اینها عمدیست و در واقع انتقامی است که دارن از خیزش زنان و دختران این انقلاب زن زندگی آزادی میگیرن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به مسمومیت های سریالی که از 3 ماه پیش در کشور آغاز شده. مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون پاسخ قانع کننده ای درباره علت این رخداد ارائه ندادند و همطور که کیانوش هم در صحبت هاش گفت، یونس پناهی معاون وزیر بهداشت با عمدی خوندن این مسمومیت ها با ترکیبات شیمیایی عامل اون رو افرادی معرفی کرد که به گفته او مایل به ادامه تحصیل دختران نیستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن رو جویا شده که با هم میشنویم.
واقعیت این هست که مسئولین تا زمانی که فشاری بهشون وارد نشه، حالا چه از طرف افکار عمومی یا از جهات دیگه، اصلا اقدامی در این جهات انجام نمیدن و اصلا سلامت و امنیت مردم، حالا چه کودکان و چه دانش آموزان و چه مردم دیگه، براشون اهمیتی نداره. به این جهت هست که بعد از گذشت ماه‌ها، از اونجایی که به هر حال این مسئله رسانه‌ای شد و فشارهای زیادی از جوانب مختلف بهشون وارد شد، اینها در حال مدیریت افکار عمومی هستند، نه در حال مدیریت خود بحران و مسئله‌ای که به وجود اومده. چون ما می‌دونیم بر اساس قانون هرگاه کودکی، حالا چه دانش آموز یا غیر دانش آموز، بهش تهدیدی وارد بشه، دادستان موظف هست بر اساس قانون به مسئله وارد بشه و بعد از اون دستورات قضایی لازم رو بده. و میبینیم اصلا همچین اراده‌ای وجود نداره و الان هم وقتی که این همه اظهار نظرهای متناقضی وجود داره، این نشانه از این هست که بیشتر میخوان همه رو گیج بکنن تا یک راه مشخصی رو کسانی که به دنبال سلامتی بچه هاشون هستن و نگران سلامتیشون هستن نتونن دنبال بکنن. و خب میبینیم که اظهار نظرها بسیار متناقض و متفاوت هست.
آقای عطاری، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که وزارت بهداشت پیگیر این قضیه هست و نتایج رو اعلام کنه. الان با توجه به ابعاد وسیع این حادثه و اینکه همچنان مداومت پیدا کرده، به نظر شما چه نهاد دیگری میتونه وارد بشه و قضایای پشت پرده این اتفاق رو بهتر روشن کنه؟
واقعیت این است که نه اصلا. اگر اراده‌ای وجود داشته باشه، وقتی من عرض میکنم که اراده‌ای وجود نداشته تا حالا و الان هم بیشتر به دنبال مدیریت این افکار عمومی هستن، به همین جهت هست که وزیر بهداشت تنها میتونه ناظر و ارائه دهنده گزارشات پزشکی و نتایج پزشکی و بالینی بیماران و مصدومان باشه. اما بعدهای دیگه قضیه‌ای که خب شما بهش اشاره فرمودید، بعدهای امنیتی، مسئله یک در واقع اقدام خرابکارانه محسوب میشه و این مسئله فرای از اختیارات یک وزیر بهداشت هست. کما اینکه در این مسائل باید در ساعات اول نیروهای انتظامی و قضایی وارد قضیه بشن، دستورات لازم رو بدن، افرادی که تحت درمان قرار میگیرن هم حتی باید تحت نظر باشن تا پایان درمان، تا مشخص شدن علت. وقتی ما میگیم اراده‌ای وجود نداره برای پیگیری اون، یا این که خودشون میدونن چه کار کردن و دارن فقط مدیریت میکنن که این مرحله بگذره، این هست که واقعا ما میبینیم بچه‌ها به حال خودشون رها میشن، دو سه روز تحت درمان قرار میگیرن و بعد از چند روز دوباره با علائم دیگه ای برمیگردن، بدون اینکه واقعا ببینیم چه اتفاقی براشون افتاده. به این جهت هست که واقعا در جواب سوال جناب علی باید عرض بکنم که از وزیر بهداشت به تنهایی کاری ساخته نیست و مدیریت این مسئله برای این موضوع نیاز هست که سیستم های امنیتی، سیستم های قضایی و همچنین اطلاعاتی وارد قضیه بشن و اگر چیزی ناشناخته است که من فکر میکنم برای خودشون شناخته شده است، فقط برای مردم روشن نکردن، اگر چیزی ناشناخته است بر اساس اون اطلاعات بتونن به اون ناشناخته ها دست پیدا بکنن و برای مردم و خانواده هایی که الان نگران این مسئله هستن روشنگری بکنن. در پارادوکسی گیر کردن که از طرفی اگر بچه ها رو به مدرسه بفرستن با این خطرات مواجه هستن و اگر نفرستن هم در واقع به اون کسانی که این اعمال رو انجام دادن به اهدافشون رسیدن که هدفشون این است که دختران ما آموزش نبینن و هم این که به هر حال دختران ما و دانش آموزان ما از تحصیل محروم میشن. این پارادوکسی است که متاسفانه الان خانواده ها هم باهاش درگیر هستن.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پس از آنکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مصاحبه‌ای گفت که همتای عراقی و پیامی از طرف آمریکایی‌ها مبنی بر پیگیری مذاکرات اتمی و آمادگی ایالات متحده برای توافق بر سر برجام آورده، سخنگوی وزارت خارجه آمریکایی نصارات را دروغ توصیف کرد. در ماه‌های گذشته جمهوری اسلامی بارها مدعی شده است که آمریکا و طرف‌های غربی خواستار بازگشتن بر سر میز مذاکرات هستند. در گفتگو با سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن ایتالیا، ابتدا از او پرسیدم چرا جمهوری اسلامی مدعی است که طرف‌های غربی و آمریکا به بازگشت به برجام علاقه‌مندند.
ببینید، من تصور میکنم که چیزی که باید از منظر جمهوری اسلامی مد نظر قرار داد و تحلیل کرد در از سه زاویه مختلف میشه بهش پرداخت. در درجه اول برمیگرده به بحران‌های اقتصادی که در حال حاضر کشور درگیرش هست و افزایش شدید نرخ ارز در بازارهای ایران باعث شده تا برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی تصور کنند که با این بازی و احتمالاً ارسال و برخی خبرهایی که حاکی از نزدیک بودن توافق داره میتونن سیگنال‌های مثبتی به بازار بفرستن تا از التهاب وضعیت ارز که قدری کاسته بشه، در حالی که به نظر میرسه که بازار به مرور زمان خودش رو با این تاکتیک مقام‌های حکومت آپدیت کرده و در مقابل این بعضا خبرسازی‌ها اصطلاحاً سر شده. نکته دومی که باید بهش توجه کرد این هست که آقای امیر عبداللهیان در مقام وزیر خارجه جمهوری اسلامی روی کردی که بیان میکنه روی کرد واحد جمهوری اسلامی نیست، به این معنا که در ماه‌های اخیر هم ما بسیار دیدیم که ایشون خیلی علاقه به این داشتن که توافق در واقع احیا بشه، اما جریان تندروتر در درون جمهوری اسلامی که اتفاقا دست بالاتر را در تصمیم گیری ها در اختیار دارن چنین روی کردی را نداشتن و من تصور میکنم که همچنان حتی ما نمیتونیم مطمئن باشیم که واقعا جمهوری اسلامی خودش هم به دنبال احیای توافق با این شرایط هست یا خیر. نکته سوم هم به نظرم مسئله در پیش بودن نشست شورای حکام هست که قراره در ماه مارس برگزار بشه. باز هم تاکتیکی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر داشته همواره بر این منوال بوده که پیش از برگزاری یک نشست شورای حکام تلاش کرده برخی همکاری‌هاش رو گسترش بده با آژانس و فازهای مثبتی رو در خصوص نزدیک بودن به توافق ارسال کنه که احتمالاً جلوگیری کنه از صدور قطعنامه. با توجه به این که در حال حاضر گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود داره مبنی بر اینکه احتمالاً پرونده ایران شاید به شورای امنیت سازمان ملل ارسال بشه، من احساس میکنم این مؤلفه هم میتونه بی تأثیر نبوده باشه، هرچند که مطمئن نیستم آژانس و کشورهای غربی این حربه ایران پی نبرده باشن.
آقای جعفری، ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که مقام‌های غربی نسبت به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا توسط ایران ابراز نگرانی کرده بودند و خب بارها گفته شده که ایران نزدیک است به دستیابی به سلاح اتمی. چرا در چنین شرایطی ایالات متحده دیگه حاضر نیست که به میز مذاکرات برگرده و جلوی اتمی شدن جمهوری اسلامی گرفته بشه؟
ببینید، من فکر میکنم که همونطور که در خصوص جمهوری اسلامی صحبت کردم باید این مؤلفه رو در رابطه با ایالات متحده هم مد نظر قرار داد که روی کرد یک پارچه‌ای در قبال آینده مذاکرات از سوی کاخ سفید و دستگاه‌های سیاسی ایالات متحده وجود نداره. آقای نت پرایس این چندمین بار هست که اظهارات آقای امیر عبداللهیان رو تکذیب میکنن و میگن مسئله توافق اصلا روی میز نیست، اما از طرف دیگه ما اظهاراتی رو هم داریم که گفته میشه که ایران هست که باید برای رفع بنبست‌ها تعامل کنه. این به چه معناست؟ به این معنا هست که هرچند مقام‌های دولت آمریکا همچنان مسئله جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی رو اولویت خودشون میدونن و این مسئله رو از مسیر دیپلماسی پیگیری میکنن، اما در این حال درک کردن شرایط رو با توجه به اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داره احتمالاً میشه با اعمال فشار بیشتر و با نشون ندادن تمایل برای بازگشت به توافق امتیازات بیشتری رو بگیرن در صورتی که مذاکراتی در کار باشه.
گفتگویی بود با سعید جعفری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن ایتالیا. اما در ادامه خط و نشان کشیدن برای اتحادیه اروپا، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران طی یک سخنرانی کشورهای اروپایی رو به حمله با سلاح‌های دوربرد تهدید کرد و گفت موضوع تهدید نفت و امنیت مردم این قاره پیش روی آنهاست. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما شما میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم با ما در میون بذارید با شماره 2042-02-2112-2113. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
این دروغ های امیر عبداللهیان در مورد برجام یک التماس غیر مستقیم به آمریکاست که وارد مذاکره بشه. امیر عبداللهیان، تا دیر نشده استعفا بده که داری خودتو خرابتر و خرابتر میکنی.
مردم ما باید اینو در نظر داشته باشن که این حکومت مطلقاً و ابداً اصلاح پذیر نیست. اینو باید اون بخش خاکستری جامعه در نظر داشته باشن که اگر صرفاً فکر کنن که فعالیت سیاسی نداشته باشن و حرف سیاسی نزنن در امان هستن، مطلقاً و ابداً چنین چیزی نیست. این حکومت اومده که ایران رو نابود کنه و رحم به ایرانی جماعت نخواهد کرد. با هم متحد باشید، تکلیف این حکومت رو یک بار برای همیشه روشن کنیم.
خامنه‌ای با افتخار برمیگرده میگه از سال منم فلان به من نامه داده بودن، بهم گفتن که وضع کشور خرابه، این کشور رو باید وضعش درست کرد. و با افتخار برمیگرده میگه ببین اینا امید نداشتن، من امید داشتم. بابا حماقت مرز نمیشناسه در این آدم ها. یعنی از اون زمان بهش گفته بودن داری مملکت رو به لجن میکشی و به لجن هم کشیده، وضع ما چجوری شده همه میبینن، همه میدونن. و تازه افتخارم میکنه به اینکه مملکت رو به این افتضاح کشونده.
در حالی که تمام دنیا این روسیه رو محکوم کردن به خاطر حمله به اوکراین، ایران میره در کنار روسیه وای میشه. و در حالی که تمام دنیا این حکومت طالبان رو تو افغانستان به رسمیت نمیشناسه، هنوز هیچی نشه، ایران قدم اول میذاره به طالبان سفارت میده. پس مشخصه حمله به مدارس دخترانه هم از کار طالبان های ایران هست که با دوستای خود در افغانستان دست به یکی شد. در حالی که تمام دنیا این حکومت طالبان رو تو افغانستان به رسمیت نمیشناسه، هنوز هیچی نشه، ایران قدم اول میذاره به طالبان سفارت میده. پس مشخصه حمله به مدارس دخترانه هم از کار طالبان های ایران هست که با دوستای خود در افغانستان دست به یکی شد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با اینکه دولت ابراهیم رئیسی سقف معافیت مالیات بر درآمد را در لایحه بودجه سال 1402 7 میلیون تومان در نظر گرفته بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف این معافیت را به 10 میلیون تومان افزایش دادند. دولت و مجلس البته بر سر مسائل مختلفی در رابطه با بندهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده اختلاف نظر دارند، از جمله اجرای چالش انگیز معافیت مالیاتی خانه های لوکس و گران قیمت. بیشتر بشنویم از مهدی طه‌باز.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه 9 اسفند با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا سقف 10 میلیون تومان در ماه موافقت کردند. دولت در لایحه بودجه 1402 سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را 7 میلیون تومان در ماه پیشنهاد کرده بود، اما با نظر نمایندگان مجلس این سقف به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. پیشتر عنوان شده بود که دولت ابراهیم رئیسی با وجود انتقادها قصد دارد برای جبران کسری بودجه در سال آینده میزان مالیات را حدود 50% افزایش دهد. در همین رابطه خبرگزاری مهر روز جمعه 14 بهمن در گزارشی اعلام کرد که در بودجه سال آینده شاهد رقم 838609 میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی هستیم که نسبت به سال 1401 رشد 47% را نشان می‌دهد. اما آیا افزایش 3 میلیون تومانی سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران، آن هم در شرایطی که شفافیت مالیاتی در ایران وجود ندارد، گرهی از مشکلات قشر ضعیف جامعه باز می‌کند؟ احمد علوی، اقتصاددان از سوئد.
پیش از هر بحثی در مورد این معافیت مالیاتی باید توجه داشت که اقشاری که در دور مالیاتی حاکمیت هستند اغلب کسانی هستند که حقوق و دستمزد ثابت دارند، پرسنل یا کارمند دولت یا کارگر واحدهای صنعتی هستند، بنابراین اقتصادشون تا حد زیادی شفاف است، به همین دلیل هم است در دور مالیاتی هستند و قدرت خرید این گروه البته با توجه به تورم افزار گسیخته و همچنین بالا رفتن ارزش ارزهای بین المللی بسیار افت کرده. در این مورد که آیا این معافیت مالیاتی میتواند تأثیر بگذارد بر قدرت خرید از دست رفته اونها در طی این سالهای گذشته، تردید وجود داره. البته با توجه داشت که این تور مالیاتی از طرف دیگه نهادهای خاص که تحت نظر رهبری حاکمیت هستن رو در بر نمیگیره. این نظام مالیاتی از اون جهت که کدر، از اون جهت که نظام مالیاتی ایران خودش شفاف نیست، در برگیرنده و شامل نیست، بخش‌های عمده‌ای از کسانی که یا نهادهایی که باید مالیات بدن، نهادهای تحت نظر ولی فقیه، طبیعتاً اینها خارج هستن از این تور مالیاتی.
با اینکه مجلس با بالا بردن سقف معافیت مالیاتی مستمری بگیران حقیقی از درآمدهای مالیاتی دولت کاسته است، اما دو قوه مجریه و مقننه یک چالش مهم در قبال معافیت مالیاتی خانه های لوکس دارند. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه 1402 برای خانه های لوکس و باغویله‌های گران قیمت و اعیانی مالیات تعیین کرده بود، اما نمایندگان مجلس حین بررسی لایحه در صحن علنی واحدهای مسکونی گران قیمت را از پرداخت مالیات معاف کردند. مسئله ای که این روزها به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده و در همین رابطه و پس از اوج گرفتن انتقادات از این مسئله، یک نماینده مجلس از ارجاع موضوع اخذ این مالیات به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام و بررسی دقیق‌تر خبر داده است. احمد علوی اقتصاددان در این رابطه معتقد است که افراد صاحب رانت و نفوذ که عموماً مالک املاک این چنینی هستند، به دنبال جلو بردن این معافیت مالیاتی اند.
نکته پنهانی نیست که اغلب خانه های لوکس و بسیار گران قیمت در شمال شهر تهران بعضاً به وسیله رانت زمین یا رانتی که از قبل دسترسی به منابع مالی یا فرضاً مصالح به دست آمده تهیه شده، و گروه هایی که این دسترسی به رانت رو دارن طبیعی است که از اقشاری هستن که رانت سیاسی در اختیارشون هست. اینها مقاومت میکنن در مقابل مالیات. چرا؟ برای اینکه بخششون در دولت کارمندان عالی رتبه و به هر حال مدیران بالای دولتی هستن، بخششون در مجلس هستن، و این البته نکته پنهانی نیست. از طرف دیگه ما میدانیم که هم نظام مالیاتی هم نظام آماری ایران دارای یک شفافیت و شمولی نیست که بتونه اطلاعات رو در اختیار نظام مالیاتی قرار بده. حالا اگر نظام مالیاتی حتی اراده سیاسی هم داشته باشه، طبیعی است که با مخالفت‌های درون حاکمیت روبرو میشه. بنابراین در این مورد هم باید اضافه کرد که برندگان کسانی هستند که از رانت قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی بهره میبرن، و البته اقشار کم درآمد و اقشاری که شفافیت بیشتری خواهند داشت، اینها بازنده خواهند.
شواهد نشان میدهد دولت ابراهیم رئیسی به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی در حال افزایش مالیات و فشار بیشتر بر جامعه برای جبران کسری بودجه است، فشاری که البته به طور یکسان بر همه افراد تحمیل نمی شود و بیشتر قشر متوسط و ضعیف جامعه را هدف قرار می دهد. طبق گزارشی که چندی پیش خبرگزاری مهر منتشر کرده بود، بخشی از افراد حقیقی نظیر پزشکان یا سایر اصناف حاضر به پرداخت مالیات نیستند، و بررسی ها نشان می دهد که طی 3 سال گذشته 3.5 میلیون فرد حقیقی مالیات خود را پرداخت نکردند.
مهدی طاهباز گزارش می داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
نمایشگاه کتاب لایپزیگ آلمان اجازه حضور مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی در نمایش سالانه کتاب را نداد. این نمایشگاه امروز با انتشار توییتی اعلام کرد که اداره حفاظت از قانون اساسی هامبورگ گفته است که این نهاد مذهبی روابط نزدیکی با رژیم جمهوری اسلامی دارد و از اقداماتی که نقض حقوق بشر به شمار می آید حمایت می کند. لایپزیگ دومین نمایشگاه بزرگ کتاب در آلمان در ادامه گفته است که به همین دلیل ما امروز از ثبت نام مرکز اسلامی هامبورگ برای حضور در این نمایشگاه امتناع کردیم. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما در حالی که روسیه به دنبال مسیرهای جدید برای صادرات گاز خود می‌گردد، رئیس گازپروم در پی سفر به چند کشور آسیای میانه از ایران نیز دیدار خواهد کرد. تهران برای سواپ گاز اعلام آمادگی کرده و همچنین امیدوار است مسکو به وعده‌های خود برای سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفت و گاز ایران عمل کند. آنا رئیسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس شرکت گازپروم سه‌شنبه عازم تهران می‌شود و با مسئولین حوزه نفت و گاز ایران درباره آینده همکاری‌های دو جانبه رایزنی خواهد کرد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه با اعلام این خبر دوشنبه در جریان دیدار با الکسی میلر ورود گازپروم به پروژه‌های نفت و گاز ایران را سودمند و ثمربخش دانست. تابستان گذشته همزمان با سفر ولادیمیر پوتین به تهران، شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه تفاهم‌نامه امضا کردند که ارزش آن 40 میلیارد دلار اعلام شده و به گفته مقامات ایرانی در چارچوب این سند قراردادهای به ارزش 4 میلیارد دلار برای توسعه 6 میدان نفتی و 2 میدان گازی ایران منعقد شد. در منابع عمومی روسیه تکنون اشاره به سرمایه گذاری های روسیه در حوزه نفت و گاز ایران نشده. این در حالی است که یک ماه پیش علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران روسیه را بزرگترین سرمایه گذار خارجی معرفی و تشریح کرد. این کشور طی یک سال گذشته 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در یکی از طرح‌های توسعه میادین نفتی در استان ایلام سرمایه گذاری کرده. از سوی دیگر هفته گذشته همزمان با سفر رئیس گازپروم به ترکمنستان، رضا نوشدی مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران که او نیز به اشقابات سفر کرده بود اعلام کرد ایران آماده ایفای نقش فعال در حوزه سواب با دریافت گاز از روسیه و ترکمنستان و تحویل آن به مصرف کنندگان در جنوب ایران است. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است گازپروم در شرایطی نیست که انتظارهای ایران را برآورده کند.
گازپروم تجربه بدی در ایران داشته و بعید می‌دانم در آینده شاهد همکاری درخشان بین دو کشور باشیم. تخصص گازپروم احداث خطوط لوله است و میل یا توان مالی و فنی برای توسعه میادین نفت و گاز ایران ندارد. گازپروم همیشه برای کرملین اهرم فشار بوده. این واقعیت طی سفر میلر به ترکمنستان که طی آن رئیس گازپروم صراحتاً به اشقابات گفت روسیه مسیر صادرات گاز این کشور به اروپا را می‌بندد کاملاً آشکار شد. رهبران ترکمنستان فرمانبردار کرملین هستند، وگرنه به هیچ عنوان همکاری با اروپا را قربانی پیشنهاد مشارکت در طرح ایران و روسیه برای سواپ گاز نمی‌کردند. در اصل آرزوی مسکو دستیابی به بازار پاکستان و هند از طریق قزاقستان، ترکمنستان و ایران است. اما مشکلات فنی و لوجستیک بسیاری بر سر این راه وجود دارد. یادداشت‌های تفاهم میلیاردی گازپروم با شرکت ملی نفت ایران که روز ورود پوتین به تهران در آخرین لحظه امضا شد، احتمالاً برای آن بود تا رئیس جمهور روسیه بهتر بتواند درباره موضوعات مورد علاقه‌اش در تهران چانه‌زنی کند. اگر به گفته‌های خود میلر توجه کنیم، او نمی‌گوید برای بستن قرارداد به تهران می‌رود. او هدف خود را ادامه مذاکرات اعلام کرده، چرا که به خوبی می‌داند توافق‌هایی که تاکنون با ایران امضا شده کاغذی بیش نیست و هیچ تعهدی برای طرفین در نظر نگرفته.
بنابر بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در مسکو، رئیس گازپروم طی سفر به تهران ضمن اعلام آمادگی برای ادامه مذاکرات انرژی با مقامات ایرانی، چالش‌های موجود در بازار انرژی اروپا را ناشی از تصمیمات اشتباه کمیسیون انرژی اروپا دانست. کمیسیون اروپا ماه گذشته گازپروم را به سوء استفاده از موقعیت کنونی و نقض تعهداتش در تأمین گاز اروپای شرقی و مرکزی متهم کرد. تاکنون گازپروم به پرداخت 15 میلیارد یورو جریمه متهم شده و چند شکایت دیگر علیه این شرکت در دادگاه‌های اروپا بررسی می‌شود. چالش‌های بی‌سابقه گازپروم در پی تعطیل شدن پروژه نورد استریم 2، تخریب خط لوله انتقال گاز نورد استریم 1 و تصمیم کرملین برای عدم فروش گاز به مصرف کنندگانی که از پرداخت بهای آن به روبل خودداری کردند تشدید شده. به تازگی الکسی میلر از آن کرد که طی سال گذشته میلادی صادرات گاز روسیه به اروپا با سقوط 84% به پایین ترین میزان از سال 1991 میلادی رسیده. در چارچوب تحریم های غرب علیه روسیه، اتحادیه اروپا قرار است تا سال 2027 به طور کامل خرید سوخت های فسیلی از روسیه را متوقف کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بازار طلا فروشی سوری.
گوهر
داشته چرا؟ اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما دو روز پس از آنکه بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران رکورد تاریخی 60,000 تومان را رد کرد، بهای این ارز خارجی امروز همچنان در کانال‌های 57 و 58,000 تومان در نوسان است. قیمت دلار آمریکا با کاهش اندک روز سه‌شنبه با بالای 58,000 تومان آغاز شد و ساعتی بعد با کاهش اندک به 57,880 تومان رسید. بر اساس گزارش وبسایت‌های غیررسمی که بهای ارزهای خارجی در ایران را ثبت می‌کنند، نرخ برابری پوند بریتانیا روز سه‌شنبه 69,665 تومان اعلام شد و هر یورو با قیمت 61,310 تومان معامله شد. اما در اینجا نوبت میرسه به اخبار ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به بخش دوم خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. ادامه بازی‌های هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با تساوی تیم‌های استقلال و سپاهان صدرنشین پیگیری شد. هوادار در تهران میزبان مس رفسنجان بود که این بازی با یک گل به سود مس به پایان رسید.
گل مهرداد رضایی.
تک گل مس رو مهرداد رضایی در دقیقه 43 به ثمر رسوند. در یکی از مهم‌ترین بازی‌های امروز نساجی مازندران پذیرای استقلال بود که این بازی 1-1 مساوی شد. دو تیم امتیازها رو تقسیم کردن.
یه اشتباه از جان ملکی، یه موقعیت در سالن مطهری، دروازه باز میشه یا نه؟ بله، دروازه نساجی رو باز میکنه.
امیر ارسلان مطهری در دقیقه 53 استقلال رو پیش انداخت اما ایوب کلانتری در دقیقه 68 بازی رو به تساوی کشید. در دیگر بازی امروز آلومینیوم عراق میزبان سپاهان صدرنشین بود.
زاپاتا، خود زاپاتا پاس عالی به گل.
آلومینیوم در ابتدا با گل دقیقه 14 محمود رحمتی از صدرنشین لیگ برتر پیش افتاد ولی در دقیقه 28 عیسی مرادی بازی رو به تساوی کشید. اما جلسه امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران بدون انتخاب سرمربی جدید تیم ملی به پایان رسید. احسان اصولی سخنگوی هیئت رئیسه در پایان جلسه امروز و بدون اشاره به اینکه مربی جدید ایرانی یا خارجی هست تاکید کرد. هیئت رئیسه به انتخاب نهایی نزدیک شده و تا پیش از اردوی پایان اسفند ماه سرمربی جدید معرفی خواهد شد. صحبت‌های احسان اصولی رو در همین باره بشنویم.
بالاخره وایسی برسیم به اون ایام فراغت از بازی‌های لیگ که خب ما قبل از اون این کارو خواهیم کرد، یعنی قطعاً اون گل رو میدیم که معرفی کنیم. کسایی هم که ما داریم در این حوزه بهش فکر میکنیم و انتخاب میکنیم غالبشون در واقع بالاخره بازیکن‌ها رو میشناسن، لیگو میشناسن، تیم ملی رو میشناسن، ظرفیت‌های فوتبال ما رو میشناسن و نیاز نیستش که مثلا پاشن برن لیگو ببینن، بازیکن‌ها رو ببینن یا دیگه، همه میشناسن که ظرفیت فوتبال ما مشخصه. ان شاءالله تا قبل از تعطیلات لیگ ما معرفی خواهیم کرد و اردو رو خواهیم داشت همونجور گفته شد در واقع در 28 اسفند ماه.
همچنان در فوتبال ایران بمونیم. علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان انتخاب شد. صبح امروز جلسه هیئت مدیره باشگاه فولاد برگزار شد و اعضای هیئت رئیسه با بررسی گزینه‌های داخلی و خارجی تصمیم گرفتن علیرضا منصوریان رو برای هدایت فولاد انتخاب کنند. منصوریان هدایت تیم‌های استقلال، ذوب‌آهن، نفت تهران و صنعت نفت آبادان رو در کارنامه داره. اما بعد از جنجال افشای یک مکالمه تلفنی بین حمیدرضا زارعی، یکی از نامزدهای انتخابات هیئت فوتبال استان فارس، با هنرپیشه رئیس پیشین هیئت فوتبال این استان، مبنی بر درخواست رشوه 500 میلیون تومانی رئیس هیئت، امروز زارعی در گفتگو با خبرگزاری فارس از درخواستش برای ابطال انتخابات این هیئت خبر داد. دیشب و در برنامه فوتبال برتر در صدا و سیما مکالمه تلفنی زارعی و هنرپیشه پخش شد که در این مکالمه رئیس هیئت فوتبال استان فارس برای تایید کردن زارعی از این نامزد انتخاباتی 500 میلیون تومان رشوه درخواست کرده بود. بریم به فوتبال اروپا. نوئل لوگرایت رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه از سمتش کناره گیری کرد. پیشتر اتهاماتی به رئیس 81 ساله فوتبال فرانسه نسبت داده شده بود و لوگرایت متهم به آزار جنسی زنان شده بود. کمیته‌ای از سوی وزارت ورزش فرانسه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. بعد از بررسی این کمیته در نهایت اعلام شد گرایت رفتار نامناسبی را در قبال زنان در پیش گرفته. گرایت که از سال 2011 ریاست فدراسیون فوتبال فرانسه را بر عهده دارد این اتهامات رو رد کرده ولی امروز استعفا داد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی در خارج از ایران اقامت دارد، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که تمام راه‌های ارتباطی با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سوی حکومت قطع شده. به گفته آقای امیرارجمند، تمام محدودیت‌هایی که قبلا وجود داشته مجدداً اعمال شده. محدودیت‌های جدیدی همچون قطع کامل ارتباطات و ایزوله شدن این دو در خانه. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.